أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اشهد که ختم دو تا معنا براش ذکر شده در آیه، یک به معنای وضع العلامه که یعرف من قبل الملائکه، بدانن این شخص از مؤمنین نیست، و دوم هم ختم به معنای اینکه این را دیگه منتهی به نهایت رسیده قرار بدهد. جعله مختومن، دیگه این پایان پذیرفته. شاید معنای اصلیش هم چنان که ابن فارس در المقایس گفته به معنای همین وصول الى النهایه هست، ختمه ای وصل الى النهایه. و ختم هم در نامه ها بوده و در اون کتابات که به وسیله انگشتر یا چیزی دیگر نامه را مهرموم می کردن که اون مومش شکسته بشه، معلوم شد که این نامه دست برده شده. پس بنابراین ختم به همون معنای نهایت پذیرفتن و به نهایت رسیدن هست. اگر به این معنا باشد، اون وقت معناش این است که کفار به حالتی میرسن که دیگه به نهایت رسیدن، چیز زیادت و نقصان در اونها به وجود نمیاد، اون کفری که دارن بر اون دیگه ثابت قدم میمانن تا آخر الی لا نهایه بر اساس بر اون کفر میمانن، اهل شقاوت میشن، راه نجات برای اونها پیدا نمیشود. در روایات هر دو احتمال معید، هر دو احتمال عرض کردیم هست. مثلا در عیون اخبار: سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، قال الختم هو تبع على قلوب الكفار عقوبتن على كفره. اون مهری که تبعی که میزنن که این دیگه از اون کفرش دیگه نمیتونه در بیاد، قلبش مهرموم میشود، این را آیه فرموده. ختمه یعنی تبع، كما قال عز وجل بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. در آیه دیگر به جای ختمه تبع آمده، کلا ماهیت این به شکلی در میاد که اون ماهیت از اون قابلیت که داشته میفته. توجه فرمودید، آیا دیگه بعد از این اصلا قابلیت ایمان نداره یا نه باز دست خداست؟ ماهیت رو عوض کردن هم دست خداست. هر شیء یه قضایی داره، یه قدری داره، قدر اون مقدار وجودیشه. مثلا این تخته، اینا خلقنا کل شیئن به قدر، مثلا تخته میتونه منبر بشه، میتونه در بشه، میتونه مثلا پنجره درست بکنن با اون مصارف مختلفی، تخته قابلیت داره این درخت، اما نمیشه باش چاقو درست کرد، نمیشه باش تفنگ درست کرد، این قابلیت را نداره، مقدار وجودیش اینه. قضا تبدیل یکی از این قدرها، قابلیتها به فعلیته. این چوب که قابلیتهای مختلف داشت، اگر یکی از قابلیتاش به فعلیت مبدل شد میگیم قضا. قدرش تبدیل شد به قضا. تبدیل قضا خب در روایات ما هست، قضا تبدیل می شود، حتی قضای مبرم هم تبدیل می شود با دعا و با صدقه و از این راه هایی که در روایات آمده، با صله رحم و اینها تقدیر اون قضا عوض می شود. قدر چطور؟ آیا قدر هم می شود عوض بشود؟ اون مقدار وجودی هم، قابلیت هم عوض بشود؟ توجه فرمودید؟ یه وقت مثلا یه لیوانی هست، این لیوان قابلیت داره که در داخل شما شیر بریزید یا عسل بریزید، پر کنید پر نکنید، این میشد غذاها، یکی از اینها قابلیتاش هست دیگه. یه وقت نه، لیوان را بخوان بزرگ بکنن، اصلا سعه وجودش اون میشه قدرش. عوض شدن غذا سخته ولی ممکنه، عوض شدن قدر از اون سخت داره، اونم ممکنه. یعنی خداوند هم میتواند قضای انسان را تبدیل بکند، هم میتواند قدر انسان را هم تبدیل بکند، ظرفیت وجودی انسان هم تبدیل بشود. یکی از چیزهایی که ظرفیت وجودی انسان عوض میکند چی هست؟ آقا علمه. در اون روایت علیه السلام هست که هر شیئی پر می شود با پر شدن الا وعاء العلم، که هر چی علم بریزن اون ظرفیت هم گسترش پیدا می کند. خب حالا این ختمه که در این آیه هست، که این ختمه قطعا قضا را می رسوند، قدرش هم ظاهرش می رسید، قدرش هم همین می شد، این آقا قابلیت اصلا ایمان را از دست می دهد. ولی عرض کردیم این به معنای این نیست که باز تمام راه ها بسته شده و این نشود مؤمن بشود، نه، باز دست خداست که هم قضا را عوض کند هم قدر را هم عوض کند. توجه فرمودید، ید الله چی هست؟ دست خدا بسته نیست، ید الله مبسوطتان، دست شما در نکنه. ممنون، من نمیدونم بسه بذارم. خب این راجع به این مطلب، در احتجاج تبرسی از امام حسن عسکری انه قال فی قوله ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم ای وسمها بسمتن یعرفها من یشا من ملائکته اذا نظروا الیها. از این دو تا معنا، هر دو معنا در روایات هست، همون معنای تبعه که این یه کارش تمام شده این شخص، همون معنایی که علامت گذاری میکنه، ای و سمها به سمتن یعرفها من یشا من ملائکته اذا نظروا الیها به انهم الذین لا یؤمنون. خب در این آیه می فرماید و علا ابصارهم غشاوه، و علا ابصارهم غشاوه که انه جمله حالیه می شود اینجا معنا کرد، یعنی ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، یعنی در حالی که بر بصر اونها غشاوت بود، پرده بود، خداوند این کار را کرد. پس اون پرده را خداوند به خودش نسبت نداد، پس یه غشاوتی بر چشمهای اینها بوده، در اثر اون غشاوت، در اون پرده که حقایق را بصیرت نداشتن، نمیدیدن، اون وقت مرحله دوم پیش آمده که بر سمع و بصر و بر سمع و قلب اونها هم ختم شده. توجه فرمودید، این معنا را هم می شود استفاده کرد که غشاوت را خدا به خودش نسبت نداد، گرنه این بنده وضعیتی گرفتار شده بود که حقایق را نادیده می گرفت، نمی دید، نمی تونست ببیند در اثر گناهان، و مرحله بعدی ختم شامد، در مرحله بعد ختم شامد، یعنی واو را حالیه می گریم. به این حالت که ختم بر قلوب پیش میاد یا ختم بر سم پیش میاد، در قرآن کریم گاهی کلمه طبع ذکر شده، گاهی کلمه قسوت ذکر شده، گاهی کلمه غفلت ذکر شده، توجه فرمودید، گاهی کلمه قفل آمده. مثلا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کلمه غفلت. یا افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کلمه قفل آمده. انا جعلنا على قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. اکنه ذکر شده، اون پرده‌ای که روی قلب میاد. و ثم قست قلوبهم فهی کل هجاره و اشد و قسوه، که کلمه قساوت ذکر شده راضی به قلب. پس راضی به قلب گاهی ختم، گاهی طبع، گاهی اکنس، گاهی غفلت، گاهی قساوت. اینا تقریبا معانی نزدیک به هم هستن که قلب دچار این حالات که بشود دیگه حق را نمیتواند درک بکند. حالا بحثی ما اینجا مطرح کردیم عوامل قساوت قلب. از نظر قرآن عواملی باعث قساوت قلب میشود، یکی نقض میثاق. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، اون پیمانی که با خدا داشتن اون رو نقض کردن. یهودیان نقض کردن، میفرماین که ما لعنت کردیم اونها را و قلب اونها را قساوت با قساوت قرار دادیم. دو، کثرت ذنوب. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نتبع على قلوبهم فهم لا یسمعون، اگر خواستیم ما گرفتار ذنبشون میکنیم. پس برخی در اثر ذنب گرفتاری پیدا میکنن. چی هست؟ و نتبع على قلوبهم اصبناهم به ذنوبهم و نتبع. پس اصابت ذنب یعنی این که کیفر ذنب گاهی به این صورت هست که در دنیا قساوت قلب پیدا میکند. و در روایت از مولا امیر المومنین صلوات الله سلام علیه آمده که ما جفت الدموع الا لقسوت القلب، از چشم که عشق در نمیاد این به خاطر قساوت قلبه. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، و قساوت قلبم به خاطر کثرت ذنوبه. این شیعه اینو گریه میکنه، اصلا برای ملل دیگر ظاهرا این آشنا نیست. اون شخص از آمریکا شاید مسلمان شده شیعه شده بود، میگفت که من تعجب میکردم یه مرد بزرگ گریه بکنه. بعد که آمده و شیعه شده بود، خب حالا بالاخره این گریه را فهمیده بود که بله میتونه یه انسان، یه مثلا انسان بالغ و عاقل مثلا یه دفعه بیاد گریه بکنه، هایا گریه بکنه. در هر حال این حالت از نعمت هاییست که شیعه داره. از حالت قلبش حکایت میکند که قلبش قساوت نداره. دیگران شاید به جهت اون خصوصیاتی دارن اصلا نمیفهمن اصلا گریه یارو چطور مگه میشه آدم گریه بکنه. بله دیگه ارز میکنم دیگه، در اهل تسنن در ملل دیگر ظاهرا این طوری که الحمدلله در شیعه هست و اونم برای مسائل معنوی گریه میکنن، این ظاهرا در ملل دیگر به این صورت اصلا نیست. اینم نشانه این است که قساوت قلب در شیعه نیست، در دیگران ممکنه اون آثار قساوت قلبه که اینطوری اصلا چشمشون هم خشکه. بله، سومین عامل برای قساوت قلب الاستمرار فی الضلاله، انسان دنبال باطل رفته و دیگه همینطوری مستمرن ادامه میدهد، از راه باطل هم بر نمیگرده، سالها میگذره همون راه غلطش رو ادامه میدهد. اینم باعث قساوت قلب طبق این آیه کریمه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. اونا همون راه اشتباهی که داشتن همون راه را ادامه دادن، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. پس یکی از عوامل قسوت این است که انسان استمرار پیدا بکند در گناه. یه وقت گناه میکنه، توبه میکنه، پشیمان میشه، دوباره حالا ممکنه باز گناه مرتکب بشه، این قساوت نمیاره. ولی کسی هست نه، همین گناه را ادامه میداد بدون اینکه توبه ای پشیمانی براش پیش بیاد، این باعث قساوت قلب میشود. در روایات هم باز عوامل دیگری برای قساوت قلب شمرده شده که من اینجا اشاره کردم، مثل طول العمل، استماع لهو، گوش دادن به مثلا این صداهای غنایی، اینها، اتیان باب سلطان الجائر. سلطان الجائری هست مثلا برد در اون مجلسش حاضر بشود، از اون درخواستی داشته باشد، این هم باعث قساوت قلب بشود. بله دیگه، یعنی اون حالا آهنگ، بله غن، حالا اون میاد. بله، یکی هم کثرت الکلام. نه حالا کثرت الکلام هم اگر از این مثلا، نه گوش دادن را یا اون را که از روایات ما نوشتیم، اینها را دیگه موارد روایت را ننوشتم، ولی رجوع بکنید هست اینها، طول العمل، استماع اللهو، اتیان باب سلطان الجائر، کثرت الکلام، زیاد حرف میزنه، من کثرت کلامه کثرت خطاؤه و من کثرت خطاؤه قل حیاؤه و من قل حیاؤه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار، در روایت از علی علیه السلام هست. کثرت کلام مثلا باعث کثرت خطا میشه، کثرت خطا باعث کثرت قلت حیا میشه الی آخر.
سلطان منظورشون مسئوله درسته؟
بله دیگه، سلطان اون کسی که بالاخره کارگزار والی هست، اگر جائره انسان برد در مجلس او حاضر بشود، این باعث قساوت قلب میشود. یکی از سوالات اینجا مطرحه، مل مراد من القلب، آیا مراد از قلب اون عضو خاصی است که خون را در بدن میفرسته، جمع میکنه و میفرسته و به حساب پمپاش میکند و در دقیقه مثلا 70 بار بیشتر کمتر ضربان دارد، اون مثل مشت بسته شده مثلا، یا فرض فرمایید یک اون سنگ پا و اینها هست یه شکل قلب، آیا اون، یا اینکه نه قلب یه حقیقتی هست که به اصطلاح کنایه است از اون روح انسان، از اون نفس انسان، مراد این قلب نیست. مفسرین فرمودن که مراد اون عضو خاص نیست که وظیفش ایصال دم، ایصال خون است به بدن، بلکه اون حقیقت انسان است. مراد از قلب همون نفس و روح انسانه. ولی در آیه قرآن این جمله هست، بلکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون قلب هایی که در سینه ها هست اون کور می شود. پس قلب را به صدور این آیه نسبت می داد. توجه فرمودید؟ طبق این آیه پس این قلب چی هست آقا؟ نقش داره، فقط اون عالم معنوی نیست، چون در آیه میاد ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، در سینه ها هست. یا بعض جا هستن به خود صدور نسبت می دهد، نوازه فرمودی صدر. از این روشن می شود که اون قلب، اون حقیقت انسان با این قلب یه ارتباطی داره، یعنی در سایه این آیات. که قلب را نسبت میده به صدر. و این که میدانیم که این قلب همه اون چیزی که مربوط باشه به حقیقت انسان این نیست. این دوتا مطلب را بخوایم جمع کنیم، جمعش به این است که این قلبی صنوبری میگن، این قلب، این قلبی که عضوی هست از اعضای بدن، این با اون قلبی که حقیقت انسانه ارتباط داره و این ارتباطش را ممکنه حالا علم روز هنوز خوب نفهمیده، ولی نشانه های از این ارتباط رو هم میشود ارائه داد. مثلا گفتن کسی که عاشق بشد ضربان قلبش فرق میکنه. عشقی حالتی از مربوط به روح، ولی ضربان قلبش فرق میکنه. حتی دکترهای حاذق از ضربان قلبش میفهمن که این آقا عاشقه. بلد دکتر حاذق بیاد که این آقا عاشقه، ضربان قلبش ضربان خاصیه. پس معلومه که اون حالت چی؟ اون حالت روح با این قلب یه ارتباطی داره. توجه فرمودید؟
همدانی.
بله.
کتاب سوخته. یعنی قلبش اینجا شد آتش سیاهی پیدا کرده.
حالا اونا را دیگه ما نمیدونیم، نمیگیم، خوب است هم نگیم، چون اینا پذیرش برای مردم سنگینه. توجه فرمودید؟ اون وقت دیگه باعث میشن که ولی اون چیزهایی که بتونید اثبات بکنید، این که از کردم این دیگه اثبات شده است که قلب عاشق فرق داره. از آقای حسنزاده میگفت من تهران رفتم دکتر، گفت که نمیشناخت، میگفت شما عاشق کسی هستی؟ چی هستی مثلا؟ اینطوری گفت از ضربان قلب من فهمید. قلب مشکل قلبی داشت، شوخی میکرد میگفت فی قلوبهم مرض. ولی میگفت که ما رفتیم تهران این دکتر فهمید، از ضربان قلب فهمید. یعنی این از نظر علمی میتونید اینا ارائه بدید یه جایی، ولی سوختن مختن اینا رو بگید دیگه مردم ممکنه از شما فرار بکنن. توجه فرمودید؟ اینا رو خوبه نگیم. ولی اون جهت عرض کردم، اون ارتباط، بله، اون مطلبی هست که قابل انکار هم نیست. خب، و چون این قلب این خصوصیت را دارد و اون عوامل روحانی با این قلب منعکس می شود، حتی به این عضو ارتباط وثیق داره با اون قلب حقیقت انسانی، ما یه نقطه فقهی هم از اینجا استفاده کردیم. اونم این است که پس معلوم می شود که موت دماغ، مرگ مغزی، مرگ نیست. مادامی که قلب کار میکند، چون در مرگ مغزی قلب کار میکند، ولی مغز از کار افتاده. خب آیان بعضی هم گفتن که این مرگه، میگیم که خب نه، حقیقت انسانیت به قلبه و قلب این آقا داره میزنه. توجه فرمودید؟ پس این هم میشه بعد این نقطه فقهی رو از اینجا به عنوان تأیید ذکر کرد که پس این آقا هنوز قلبش را از کار نیفتاده، هنوز انسانیتش، اون چیزی که با روح او در ارتباطه، اون حقیقتش هنوز برقراره و یک سلسله مشاعری دارد. درسته یک سلسله مشاعر را از دست داده، ولی یک سلسله مشاعری که مربوط به قلبه هنوز در این آقا، در این شخص برقراره. از این استفاده کردیم.
انسان رو بیان هم از مغز و قلب چیز کنند؟
خب هم من بگیرن پس ادامه داره دیگه. پس من
نفس حقیقت انسان متأثر شده، نفس ایجاد شده داره، اگه هم مرگ مغز ایجاد شد.
نفهمیدم، دوباره بفرمایید.
ما تو بحث وقتی حقیقت انسان چیه میگن، حقیقت انسان این قلب ظاهری گوشیه نیست.
خب
حقیقت انسان اون چیزی که این مغز و قلب ظاهری در اختیارشه. حالا شما میفرمایید ما استفاده کردیم از این که این ارتباط ضربان قلب ظاهری با اون حقیقته، پس حقیقت حیات هم بگیم میشه اینجوری استفاده کردن آره به این قلب جسمانی.
خب
حالا عرض من اینه، اونایی که میگن حقیقت انسان اهم از قلب و مغز و چون حاکم در جسم انسانه و همه اجزا و اجزا جواهری و جوانه رو دخالت داره، یعنی صرفا ارتباط با قلب با پاسکنده اون نداره، با مغزن مرتبط.
خب یعنی از این میخواید چه نتیجه بگیرید؟
میخواید من که الان مثلا اینجا که
خب اون اگر اون رو بفرمایید که اون که اصلا مرگ پیدا نمی کنه، اگر بخواید بله حقیقت انسان به روح روح انسان هم که نمیمیره، اون دیگه خارج از بحث میشد. فرض ما این است که الان این شخص آیا مرده یا نمرده. میخوایم عرض میکنیم که نمرده، چون یکی از اعضای رئیسی که قلبشه و مشاعر هم بود مرتبط هست، اون حقیقتش هم به این مرتبطه، هنوز داره فعالیت میکنه. اما این که بفرمایید یک حقیقت دیگری دارد که اون حقیقت روحی انسانه، بله عرض میکنم، ولی ارتباط داره دیگه، ارتباط داره، ارتباط داره. پس بنابراین معلوم شد که این آقا حیه، به عنوان معید عرض میکنیم ما باید اون را. و اتفاقا اونا هم میگن موت دماغ، نمیگن موت الانسان، میگن موت دماغ دیگه، میگن موت مرگ مغزی. پس همین دلیل برای این است که پس نمرده دیگه، این آقا نمرده، و الا میگفتن مرده، کلا این آقا مرده. نمیگن مرده، میگن مغزش مرده، توجه فرمودید. خب سوالی که اینجا مطرح هست این که خداوند چرا ختم میکند، این را باز در اون آیه قبل هم اشاره کردیم. ختم خداوند در مرتبه کیفر قرار دارد، اینطور نیست که خداوند ابتداءن بیاد کسی را بر قلبش مهر بذارد، نه، او در اثر یک رفتارهایی باعث میشد به مرحله‌ای برسد که خداوند ختم بذاره، مهر بذارد. و این را از آیاتی میشود فهمید، مثل آیه کریمه و منهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. خب کسی عهد میکند، اون شخصی که ثعلبه نام داشت عهد کرد که من اگر خدا بدهد من در راه خدا انفاق میکنم، کار میکنم. بعد فلما آتاهم من فضله بخلوا و تولوا و هم معرضون فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم. پس اون کیفر در قلب که ختم است، نفاق است، حالا طبع هست، اونها در نتیجه اون کردار او هستند. و از این قبیل است آیه فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هر کی را بخواهد گمراه میکنه. ولی خواستن خدا که بدون حکمت نیست، همینطوری اعتباطی بدون حکمت بخواد یک کسی را گمراه بکنه، نه، خواستن خدا بر اساس حکمت هست. اون کس راه کج را که انتخاب کرد و استمرار پیدا کرد، اون مواردی که شمردیم اونها را انجام داد، بله به عنوان کیفر او را خداوند گمراه میکنه و قلبش را مهر میکند. در طرف هدایت هم اینطوریه، انهم فتیه آمنوا بربهم فزدناهم هدا فمن جاهد فینا فلنهدینهم سبلنا و هکذا. خب پس بنابراین این هم دلیل بر این که خدای متعال اچاف قائل شده برای بندگانش، نه، نعوذ بالله. یه سوالی مطرح کرده استاد سبحانی در اینجا که چرا سمع را بر ابصار مقدم کرد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، چرا سمع را مقدم کرد؟ حالا یه جوابی که ایشون نقل کردن این است که بگیم سمع مقامش بالاتر از بصره، و واقعا هم این را گفتن که سمع مقامش بالاتر از بصره. ولذا ما دانشمندانی که کور بودن، چشم نداشتن، دانشمندان بزرگ داریم، ولی به عکسش نداریم، کسانی که مثلا شنوایی ندارن دانشمند بزرگ از اونها در نیامده. دوست فرمودید. پس معلوم میشد که در شخصیت انسان سمع بیشتر تأثیر داره تا چشم. ولذا گفتن که گوش دهان روح هست، چنانکه این دهان هم دهان جسمه، باید غذاش از گوش بگیرد، و لذا سمع چون مقامش بالاتره، لذا این آیه سمع را جلوتر آورده از بصر. این یه احسن آدمیت انسان، روح انسان از اون جهت غذا میگیرد. ایشون الان این جواب را نپذیرفته، جواب دیگری داده، مراجعه بفرمایید. ولی به نظر ما این جواب صحیحه، سمع مقامش بالاتره و چرا سمع را مفرد آورده ابصار را و علی ابصارهم بله غشاوه، ابصارهم غشاوه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. چرا ابصار را جمع آورده سمع را مفرد آورده؟ گفتن چون سمع مصدره و مصدر معمولا جمع نمیارن در مصدر، مثل فرض فرمایید که ضیف و جنوب و امثال اینها مثلا جمع نمیاد، اینها عملا نمون مفرد میاد. ولی ابصار جمع بصره، نه بصر به معنای مصدر، بصر به معنای چشم، اسم، اسم باشد جمع میاد. ولی سمع به معنای همون قوه شنوایی که مصدر هست، لذا جمع نیاورده، در فرمود ابصار را جمع آورده. و برخی هم گفتن که بله این سمع اسم جمعه، مثل قوم اینها مثلا، اگر اون باشه که دیگه اصلا مصدر نیست. به هر حال پس بنابراین این آیات راجع به کفار، اوصاف کفار را بیان فرموده که اینها مهمترین وصف این کفار به مرتبه‌ای میرسن که یه وعظ و تبلیغ و بیان حقایق برای اینها هیچ تأثیر، انذار اینها هیچ تأثیری ندارد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. انشاءالله که خداوند به ما قلب واعی عنایت بکند، سمع وائی، قلب بصیر و قلب آگاه و سمع وائی عنایت بکند، که انشاءالله انذار پیامبران، بشارت اونها و هدایت اونها در قلب ما مؤثر واقع بشود و در راه مستقیم اهل بیت علیهم السلام همواره استوار و مستمر باشیم. الحمد لله رب العالمين.